أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، معجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. با تأسف فراوان خبر رحلت صدیق معظم و انسان واقعا وارسته مرحوم آیت الله آقای سید محمد طه، سید محمد حسینی طه، ظاهرا اسم شرفش فامیلش معروف به کاهانی رحمت الله علیه، شنیدیم این خبر اندوهبار رو. ایشون مدتی برای تبلیغ تشریف برده بودن ظاهرا محرم و گرفتار همین ویروس کرونا میشن و در بیمارستانی در قوچان بستری بودن که خیلی هم تلاش کردن برای اینکه بالاخره ایشون بهبودی پیدا کنند و به فوت منجر نشود. اون ابتلای ایشون هم ابتلا خیلی شدید بود و بالاخره قضا الهی به این قرار گرفته بود که ایشون به جوار رحمت حق تعالی نائل بشن. سلمه بزرگی بود برای حوزه علمیه، برای دوستان و فضلایی که از محضر مبارک ایشون استفاده میکردن. سالیان متمادی ایشون استاد بودن در مؤسسه بقیت الله، دو تا کلاس داشتن معمولا و معمولا روزهای شنبه و یک شنبه ما با ایشون جلسه داشتیم راجع به همین شرح وسائل و خیلی با صفا بودن، صفای نفس داشتن علی رغم اون فضل و سوابق علمی در نجف اشرف، قم، از فضلای مستمر در سرس استاد دامز لول عالی بودند و از مستشکلین درس ایشون بودند. تقریرات درس ایشون رو هم نوشتن ایشون، حالا یک جلدش هم که بی باشه چاپ شده بود اخیراً با تقریض آقا. حالا ایالن سلمه بزرگی بود برای حوزه علمیه، امیدواریم که خدای متعال این فقدانهایی که برای فضلای حوزه علمیه پیدا شده در این کرونا عده‌ای از فضلا به رحمت حق پیوستن انشاءالله جبران بفرماید و این فقدانها حقیقتا کار رو بر فضلای قابل مشکل تر میکنه، چون وقتی صحنه ها خالی میشه وظایف سنگین تر میشه که بالاخره جای اونها باید پر بشه. انشاءالله که اون بزرگوار با صفای نفسی که داشتند و هیچ شینی ما در ایشون ندیدیم این موقع، حقیقتا دوستان دیگر هم که با ایشون آشنا بودن تا اونجا که من اطلاع دارم همه بر این مطلب متفقن که ایشون شینی درش نبود، فضل، علم، تعهد، تقوا، بیالایشی، وارستگی، تواضع و هیچ کسی که با ایشون بود هیچ حالت منیت و چیزی در ایشون مشاهده نمی کرد. رحمت الله علیه این مصیبت رو خدمت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا که سربازی از اردوگاه اون بزرگوار بالاخره کم شده و خدمت همه ی فضلا به خصوص فضلای خراسانی و فضلای حوزه علمیه قم اصلیت عرض میکنیم به دوستانی که در مؤسسه بقیت الله ازشون استفاده میکردن و هدیه میکنیم به روح مبارک ایشون ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد و سه بار سوره مبارکه توحید. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استصحاب بود و جهت اولا که تعریف استصحاب باشه، تعریف شیخ اعظم قدس سر رو با تفسیری که داشتن بیان شد، تفسیر تعریف محقق خراسانی در کفایه هم بیان شد و تعلیقه محقق خویی بر این دو تعریف هم بیان شد و مختار ایشون هم در مصباح الاصول بیان گردید. حالا قبل از این که راجعی به این فرمایش عرضی بشود و تعلیقه عرض شود، مقدمتاً به این مطلب توجه میکنیم که پیوسته در فقه و شاید در اصول در مواردی که احراز می شود وجود یک حکم یا موضوع زی حکم، حالا احراز بل یقین و القد یا بل اطمینان یا به امارات معتبره دیگر، احراز وجود یک حکم یا موضوع زی حکم می شود و بعد شک بشود که آیا اون حکمی که احرزنا به یکی از این امور یا اون موضوع زی حکمی که احرزنا به یکی از این امور آیا باقی است یا باقی نیست و آیا در این ظرفی که ما الان شک داریم که باقی هست یا نه باید طبق همون حالت قبل و طبق این که اگر باشد باید عمل کنیم یا نه. این یه مسئله بوده و سوالی بوده که لایزال در فقه مطرح بوده، حالا یا فقط در باب موضوعات یا نه هم در باب موضوعات و احکام، به نحو فل جمله قطعا مطرح بوده. و کسانی که می گفتن که باید عمل کرد مثل این که اون حکم باقی است یا اون موضوع زی حکم باقی است، به وجوهی تمسک کردن. بعضی گفتن از باب این که خود این که شیعی حادث شده، پدیدار شده و ما او رو احراز کردیم، این با حکم این که معمولا شیعی که پدیدار میشه باقی است، پس ظن به بقا پیدا میشه، ظن نوعی به بقا پیدا میشه، یعنی بقایش در اذهان نوع مردم راجعه از عدم بقا. و این ظن نوعی را شارع حجت قرار داده است. همون جور که اگر اماره قائم شد، بینه قائم شد، خبری قائم شد بر یک چیزی، شارع او را حجت قرار داده، یعنی او رو مثبت اون مقام علیه الخبر قرار داده، اینجا هم همین حدوث این شی که در اثر اینکه ما یحدث غالبا باقی است، موجب ظن نوعی و ترجیح نوع مردم میشه بر بقا، همین را حجت قرار داده حتی برای کسی که این زن برای او پیدا نشده باشه، که روی این مسلک، کسانی که روی این مسلک میگن ما باید اعتنا کنیم به حالت سابقه، میشه امار، استصحاب در حقیقت امار. و بعضی باز میفرماین اون حدوث اون شی و به خاطر حدوث یک شی و احراز وجود یک شی موجب ترجیح بقا نمیشه. اما موجب ظن به بقا میشه و ظن به بقا معناش ترجیح البقا نیست، بلکه معناش اینه که به حسب یک حالت احساسی و روانی مثل چیزی که هستش و میدونن باقیه عمل میکنن، نه واقعا ترجیحی در ذهن متعارف مردم ایجاد میشه.
ظنم
نیست، بلکه همین حالت روانی احساسی است که آدم وقتی یه چیزی دیده بوده که اندمیست که اونس باش داره، نه اینکه زنده به بقا، چون اونس باش داشته همینجور معامله میکنه با او، معامله بقا تا یقین کنه نیستش.
یه
جریه عملیه؟ بله؟ نتیجهش جریه عملیه قهرن، این هستش دیگه، وقتی هستش نتیجتاً جری عملی میکنه طبقه.
اصل بقا نظر نمیده، فقط عملاً قابل
نه نه اینم نمیگیم، یعنی
باشه فهم بگه انسان وقتی میخواد حکم بکنن جد انگیزه احساس هم نیست،
حکم نمی کنه، حکم نمی کنه، همینجور عملاً،
یعنی جری عملی صرفه.
بله، و اینکه او رو پایدار میدونه، نه اینکه پاکنده اون رو پایدار میدونه. این هم به خدمت شما عرض شود که بر اساس این گفته می شود که استصحاب حجت، و ما باید در مقام عمل طبق حالت قبل، چون حاشار مقدس این حجت قرار ده، و این هم یک معنایی است برای ظن نوعی که محقق سیستانی دامز الله ظن نوعی رو اینجوری معنا میکنه و میگن استعمالات زن در قرآن شریف به همین معناست، نه به معنی ترجیح طرف مزنون باشه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی حالات روانی اینجوری که شما دارین به درد نمیخوره، نه ترجیح یک طرف نوعا.
در حالات نفس کدوماشون هست؟
بله، هرچی میخواد باشه، ممکنه غافل باشه، اصلا ممکنه غافل باشه. حالا معنی است که اینشون میفرماید که من از باب اینکه حالا یک چیز بله فرموده است که لیس مرادنا من الظن النوعی حصول الظن للنوع و انما عبر به ظن نوعی. پس چرا اسمش گذاشتن ظن نوعی؟ و انما عبر به ظن نوعی فی مقابل من یعتبر فیه از ظن شخصی. چون اونا گفتن که ظن شخصی، اینا اسمشو گذاشتن ظن نوعی در مقابل اونا. ولی مقصود ظن نیست به معنی منطقیش یا معنی لغویش. بله گاره میگه از ظن نوعی یعنی بله المراد من از ظن نوعی الاعتقاد غیر المعتمد على الدلیل والبرهان. همین جوری یه چیزی عقیده داشته باشه. ای انه الاعتقاد ناشی من الاحساسات والمشاعر كما في الآيات المباركات حيث ان المراد من الظن في القرآن الكريم هو ما ذكرناه لا الاعتقاد الراجح فمن الممكن ان يكون الحكم بالبقاء معتمدا على الادراك الاحساسي بان يرى الانسان الامور كما رآها سابقا. همونجور که دیده همونجور دیگه، لا به ملاحظه الاحتمال بل به تأثر احساسی فیکون الحکم معتمدا على الظن. ظن به همین معنا. و فی ما نحن فی انما هو به لحاظ ان الانسان يتأثر به ما رآه فی حالتن و یحکم فی نفسه ای بان الشیء علی تلک الحال بعد مضی مده فانه اذا راى شخصا فی صحه جیده ثم لم یره. یه مسافرتی رفته مثلا، یا اون کسی رو اونجا دیده خیلی حال خوشی داشته و سالم بوده و اینا، فانه کلما یتذکره یحکم فی نفسه بانه فی صحه جیده تأثرا به ما رآه. خب پس این هم حالا یه مسلک که بگیم. پس بنابراین اینایی که میگم ما باید
فهم این مسئله در مقابل مسئله قبلی مثلا
یکی از بیانات، نه آقای عزیز تصریح میکنه منه من راجح نیست.
خب نه ببینید شما از طرف این فرمایید که تأثرن، تأثرن یعنی چی؟
میفرمایند
جانب احتمال وجوده هیلی رسته
همون حالتی که دیده همین جوری، نه این که احتمال اینو مقابل، نه این که 80% میگه اینه، همینجور.
چرا میگه؟
یه حالت احساسیه، یه حالت احساس، نه حالت عقلانیه که میگه 80% بس بنابراین، یه حالت احساسی همینجور در نفس
عقلیه. هر چیزی در صرف امکان برای وجود و عدمش مرجح میخواد، غیر از این که نیست. هر چیزی از موقع امکان وقتی خارج بخواد بشه، برای اینکه
حالا شما اشکال که نگم، ما میخوایم مبانی رو داریم میگیم دیگه. حالا
میگیم
ما به کلامشون همین. حالا پس تارتن اینایی که میگن ما باید اون چیزی که اعراضش کردیم به عهد الوجوه و به عهد الامور در زمان شک باید مثل اینکه هستش عمل بش بکنیم، تارت هم میگن برای این که این حدوثش، همون حدوثش و وجودش، تعبیر به وجودم بهتر از و کون بهتر از حدوثه، ولی اون بعضی بزرگان گفتن حدوث، حالا حدوث یا کون هرچی، کون و شی به خاطر اون که هر ما یوجد به عمل اغلب این باقیه زن نوعی پیدا میشه، یا به خاطر این احساسات و مشاعر احساسی که در انسان هست میگه پیدا میشه و شعار اینا رو مجد کرد. سه، این که گفته بشود نه منشأ ظن نوعی به بقا حدوث نیست، یقین به حدوثه. کونه متیقن الحدوث، یعنی این متیقن الحدوث بودن دخالت داره در این ظن به بقا، ظن نوعی به بقا. که مثلا از تعبیر شهید صد چیز محقق خوبی این در میاد، یا میرزای قمی که کون و شی متیقن الحدوث، این باعث میشه که ظن به بقا بر ما مثلا پیدا بشه.
یعنی حالت روانی تاثیر گذاره نه اصل حدوثش؟
نه، این یقینش.
همین حالت روانی
یقینه؟ نه بله، ولی یقین به حدوث، نه نفس الحدوث، نه خود حدوث. یقین به حدوث باعث میشه که شما، و یا بگید یقین به حدوث اون حالت روانی و احساسی رو پیش می آوره. و الهونا شد چند تا مبنا، چهار تا مبنا. نفس الحدوث یوجب الظن النوعی بالمعنى ترجیح، نفس الحدوث اول کن یوجب الظن النوعی بمعنى الامر الاحساسی والمشاعری. یقین به حدوث یا کونه متیقن الحدوث یوجب الظن به معنی ترجیح، ظن نوعی به معنی ترجیح. یقین به حدوث و کونه متیقن الحدوث یا متیقن الکون یوجب الظن نوعی به معنی، به این تفسیر محقق سیستانی. خب این چهار مبنی که علی کل این مبانی، مثلا حداقل حالا اول و دومش این اماره مثلا ممکنه بگیم، بعضی گفتن که نه این که ما میگیم در این حالت شک باید طبق حالت قبل عمل کرد به خاطر بنای عقل است، ببخشید قبل از بنای عقل، به خاطر ظن شخصیه، ظن شخصی بر ما پیدا میشه و این ظن شخصی را شارع حجت قرار داده، مثل مواردی که ظنش مثل ظن به قبله که شارع حجت قرار داده، ظن به رکعات که شارع حجت قرار داده، اینم ظن شخصی است که شارع حجت قرار داده. فلذا اگه کسی برش این ظن پیدا نشود اون استصحاب نمیتونه بکنه، ولو دیگران هم ظن برشون پیدا بشه، مثل اینکه شما ظن به قبله پیدا که من پیدا نکردم، من که ظن به قبله پیدا نکردم باید مثلا به چهار طرف نماز بخونم یا به اون اطرافی که محتمل است، اون که ظن به قبله پیدا کرده و همون کفایت میکنه برد. این آب متنجس بوده، ظن به بقا نجات اون داره من ندارم مثلا. اینم یه مبناست، پس میشه این مبنای پنج، میشه پنج تا مبنای شیشم. گفتن این از باب بنای عقلاست، که عقلا وقتی احراز کردن یه چیزی رو تا علم به خلافش پیدا نکنن اینا بنابر بقا میذارن تعبدن، نه چون زنده به این پیدا میکنن، نه چون تعبدن سامان زندگی میگن مثل اصالت و عدم القرینه، میگه اگه بخوای دنبال این باشی که نمیشه با هم تفاهم کرد و اصلا که نیست، یه امر تعبدیه. تعبد تو اقلا هم تعبد هست، یعنی میگن بنابراین میگذاریم برای سامان دادن امور بنابراین میذاریم، همونجور
که
بله نه بدون که کاشفی باشه، بدون کاشف، بدون اینا، نه چون کاشفی وجود داره ظن به این نه از این اینم به خدمت شما رسف. یه مبناست که آقای خویی مبنا رو ذکر نفرموده، محقق خراسانی و بزرگان دیگر ذکر کردن این رو، فاتح من المحقق فقهی که بگیم اینجوریه. اون وقت اینایی که اینو میگن میگن حکم عقلم هست، چون عقلا کنه ریشه کار عقلا رو عقل میدونن. حالا این هم یه چیز عجیب غریبیه که عقل کجا میگه باید این کارو کرد، مگر اینکه مثلا یه توجیه اینجوری براش درست کنیم که ای بخوایم این حرفو نزنیم، عقلا میگه ما با این رو نخواهیم بگیم، اختلال نظام لازم، هر کسی خونش اونجا بوده یه لعله مثلا چی شده، نمیشه بخوای بر این مغازه فلانی فلان جا بوده، حالا میخوام برم دور میرم همون خیابون، نه قبلش باید احراز کنم، نمیگه هستش دیگه برو همونجا، حالا این نبود. مبنای اینم مبنای چندم شد، اون 4 تا زن شخصی 5 تا، این مبنا 6 تا، مبنای هفتم، مبنای هفتم اینه که نه، دلیل این که ما میگیم باید اون حکمی که یقین بهش کردیم یا اون موضوع زی حکمی که یقین بهش کردیم در مقام شک هم باید جوری باش عمل کنیم که انه هستش، دلیلش اخبار و اینا نیست، مثل سه های زراره و غیر زالک. پس مجموعاً شد چی؟ که اگر سه های زراره هم گفتیم، یعنی اخبار گفتیم، خب نتیجه اونم همینه، لا تنقض الیقین بشک، ابن علی الیقین، اونو نقض نکن، یعنی طبقش عمل کن دیگه، بگو حالا یا بنای بر همون یقینت بذار که هستشو، حالا این یقین یعنی متیقن یا خود یقین به ما انو کاشف. همه بزرگان که ما خبر داریم تا مثل شیخ اعظم، مثل آقای آخون، مثل مرحوم امام، مثل محقق خویی و بزرگان دیگه، قبول دارن که این استثناء بنابر این اختلاف دلیل ها ماهیتش و حقیقتش مختلف میشه. و به این توجه داشته، خود آقای آخون از کسانی است که قبل از محقق خویی اینو تو حاشیه‌اش فرموده، یا در رسائل از شیخ محل بله شیخ فرموده، محقق قمی اگه اونجوری تعریف کرده از باب اینه که اونو اماره دونسته، تعریف اماره اگه باشه بله درسته حرف ایشون. منتها این حرفی است که این آقایون زده، حقیقتش فرق، اما آقای آخوند حرفش اینه، لب به حرف واقعیش اینه که ما دنبال تعریف حقیقی نیستیم، جنس و فصل بخواییم بیان بکنیم، ما دنبال این هستیم که یه مطلبی که همه بزرگان رو دور هم جمع میکنه حرفا به یه جا میخوره، یکی مثبته یکی نافیه، یکی میگه این حد از اون جهتی که میگه، اون جهتی که میگه، ما میخوایم این همچی چیزی رو پیدا کنیم.
حل یه مسئله
و این وجود داره،
ولی حقایق متعددن،
ولی یه چیزی که هممون میگیم دنبال، همون که گفتم اول شروع که میگم، همه در طول تاریخ فقه چیه حرفشون، میگن آقا اگه ما احراز کردیم حکمی را یا موضوع زی حکمی را و شک کردیم در بقایش، باید چه بکنیم؟ براءت بریم جاری بکنیم یا باید طبق همون عمل کنیم، مثل فرض این که هستش عمل کنیم؟
از چه بابی؟
همه اینا توی این که شریکن که، و اگر استصحاب نامش رو گذاشتن همون معنی لغویشه، استصحاب یعنی چی؟ همونطور که شیخ فرموده استصحاب یعنی اخذ و شیء مصاحبه، این همراه خودت بگیر، او حکمه رو مصاحب بگیر،
اون موضوعی سی حکم رو همراه خودت بگی، بگو حالا هستش. همون معنی لغت این استصحاب که در روایتی آیهی واقع نشده، این استصحاب همون معنی لغوی خودشو داره، همون معنی لغوی. همین آیا ما به عبارت اخرى همه استصحاب، همه آقای آخون که میگه معنا واحدا مفهوما واحدا فاردا، یعنی همه استصحاب، یعنی همون قبلی ها رو با خودت باش داشته باشی. ما باید در مواردی که اعراض کردیم بعد شک میکنیم، بعدم که میگه مد رتبه ممکنه یقین و شک ما با هم باشه، در یه زمان معن پیدا بشه. در زمان شک ما باید اون یقینمون یا متیقنمون رو که حالا اونم بحث داره، اینو باید مصاحبه با خودمون بگیریم، همراه با خودمون بگیریم. آقای آخون میگه، یه نکته هم دارن آقای آخون در تعلیقشون، که شیخ فرموده اخصو شیخ مصاحبن، که انم مصاحب در جایست که عاقل باشه، شاعر باشه، بگیم با او هم مصاحبه است. ایشون میگه اخصو شیخ مه، یعنی با خودش اینجوری بگیم، انسانی اونجوری با خودش همراه داشته بگیره. فرضا استصحابم استصحب تو استصحب، یک کسی میگه آقا من قبلا، چون میگه استصحب، یا میگه استصحب تو استصحب، اونجوری به خودش نسبت میده، یعنی خودم داره همراه میگیره. حرف سر ما این استصحابی که میشینیم دعوا بکنیم با هم، دعوا نداره که ما بابا استصحاب یعنی این، همون جایی که ما احراز کردیم. حالا در موقع شک اینو باید همراه خودمون بگیریم یا نه؟ این میشه محور سخن. یکی میگه آره باید بگیری به خاطر دلیل اول، یکی میگه بخواد بگیری به خاطر دلیل دوم، یکی میگه بخواد بعد بگیری به خاطر دلیل سوم، یکی میگه بله دلیل چهارم، یکی میگه بله دلیل پنجم، یکی میگه بله دلیل ششم، یکی میگه بله دلیل هفتم. همش همینه. نظیر چی؟ نظیر اونی که ما در براءت داریم. اگر شما بخواید به ادله براءت نگاه کنید، خب اگه به حدیث رفع نگاه کنید، حقیقت البراءت رو باید بگید چیه؟ رفع ما لا یعلمونه. اگر حدیث توسعه باشه، فی الناس فی ساعت ما لم یعلمو یا فی ساعت ما لم یعلم، اگر اون حرف فرمایش مطلق رو بگیریم، کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان، اگر اون روایت دیگر رو بگیریم کل شیء لک حلال، پس بیا بگو براءت و اختلاف مبانی تعریفش فرق میکنه. اگر مستندت این باشه میشه رفع مالا یا علم، اگر مستندت اون باشه میشه جعل حلیت، اگر مستندت او باشه میشه گشایش در اون چه که نمیدانی، اگر مستندت اون باشه میشه آزادی و رهایی. بعد بگو که بعد بیا اینجا توش گرفتار بشه، بگو آیا شارع نمیدونم حقایق مختلفه را جعل کرده در اینجا، هم آن را هم آن را هم آن را هم آن. میگه آه ما همه اون حرف اون سر اینه که اگه شک در تکلیف داشتیم اونجا آزادیم، اقام داریم، مسئولیت داریم یا نداریم، هممون دنبال همین، امنیت داریم یا نداریم. اونایی که میگن امنیت داریم، میگه آره امنیت داریم. چرا؟ حدیث رفع. از حدیث رفع هرچی باشه امنیت دست در میاد یا نه، به دلالت التزام در میاد دیگه. اگه رفع مالا یعلمون یعنی مؤاخذهش که خب، اگه یعنی خودش در مقام تشریع خب یعنی آره معمن. اینجام همینه. شما چطور این حرفا رو نمیاد در باب براءت بزنید و تعریف براءت بگید؟ الاختلاف المبانی، نمیدونم براءت تعریفاش فرق میکنه. براءت اومدید گفتید رو همون براءت بن لغویش، گفتید هممون دنبال این هستیم که در مواد شک در حکم آیا براءت از اقام داریم، امنیت از اقام داریم یا نداریم. این محور کلام واقع شده. حالا به السنه مختلف ادله مختلفه اینو اثبات کردیم یا نفی کردیم، گفتیم باید احتیاط بکنیم. اینجا هم حرفمون هم استصحاب معنی لغویشه. معنی لغویش اینجا افتادن تو این دنده هایی که مثل چطور تو برایت این کارو نکردیم. خب اینجا همینه، میخوایم ببینیم در این حالت ما باید استصحاب بکنیم حالت سابقه را، این به این معنا، یعنی همراه بگیریم اون حالتی را که احراز کرده بودیم من الحکم و موضوع زی حکم، یا نه. پس بنابراین ما میگیم ما اصلا دنبال معنا که به معنای حقیقت این که اون چیزی که در مقام چیه نیستیم، مثل این که اونجا نیستیم که نمیدونم رفع یا حلیت یا اطلاق یا سعه هست نمیدونم یا امثال زنه، چون اینا برای ما مهم نیست.
بله
متفاوتن، ممکن حالا ممکنه اونا هم تفنن در عبارت و اینا باشه، یعنی یه مطلب و شعره میخواد بگه، حالا با سیاق مختلفه با بیانات مختلفه اونا رو برم. هم یه حرفی مرحوم شهید زد دارن که این به خدمت شما عرض شد که اینا تفننه و این چیزایی که آقایون مترتب کردن اگه اونجور بگیریم اونجور نتیجه میده، اونجور بگیریم نتایج خواستن برکنش، نه اینا همش یکی. اینجا هم به خدمت شما عرض شد که به نظر میاد رای سری همینه و آقای آخوند هم به احتمال قوی همینو میخواد بفرماد که درست اینا قبول دارم، خودش میفرماد که مبانی مختلف که شد تعریف و ما یه تعریف جامع کامل علا کل المبانی نمیتونیم داشته باشیم، این درسته، اما ما دنبال این نیستم. همه یه محوری رو دارم بهش نگاه میکنم، دنبال این هستن که این که آیا در این صورت برایت باید جاری کرد یا همون حالت سابقه رو باید طبقه اون عمل کرد.
این تحریف محل نزاع مرادشون از تعریف درست؟
بله تحریف محل نزاع داریم میکنیم و اون چیزی که در همه فرضا همه وقتی استصحاب مطرح میکنن و من میخوام بر این اصرار ببرزم که استصحاب به همون معنی لغویش نشه یه آخری جعل اصطلاحی هم نداره، کمان که براعت هم همینجور همون معنی لغوی استصحاب این که معنیش روشنی حالت سابقه رو باید بگیری همراه داشته باشی، این محل کلامه، همون معنی لغوی و راه این که حالا بگیم باید طبق همون حالت اون حالت رو به خود بگیری، البته اینه یا اونه یا اونه یا اون، که این البته آثاری هم دار. اگر دلیلتون جوری باشه که او رو اماره کند ممکنه بگی مثبتاتش حجت، اگه اماره نکند ممکنه مثبتاتش حجت نباشه. ما به ادلهش باید بنابراین این که ما اینجا خودمونو معطل بکنیم و یک یکی این تعاریف رو بیاریم نقضای ابرام بکنیم بعد اونجاشو اشکال کنیم اونجاشو بگیریم اونجاشو رد کنیم، این لا تایل تحته، چون معلومه که دنبال چی هستیم. پس ما باید در حقیقت بریم ادله رو بررسی کنیم و ببینیم مقتضای ادله اینه که بالاخره خروجیش اون ما ینتهی الیه الادله اینه که ما باید مصاحبت کنیم با حالت عقص کنیم حالت سابقه را مصاحبا لنا در مقام عمل املا. حالا اگر اینجوری گفتیم هم میتونیم بگیم طبق ماده استصحاب بگیم همون معنی لغویش که همون اخذ و شی مصاحبن یا اخذ و شی معه اینجوری بگیم، یا اینکه همون تعریف شیخ اعظم ابقاء ماکان، اما ابقاء خودمون ماکان نه ابقاء اشاره، دنبال این هستیم ما باید باقی بگذاریم و اونجوری عمل کنیم. حالا منشأش ابقاء اشاره، منشأش اینه که شاره گفته ابقه، یا منشأش اینه که اون حجت چیز قرار داده اماره قرار داده ظن به بقا رو اماره قرار داده مثل خبر واحد باشه حساب، اینا حالا جاش باید بس کن ولی نه ابقاء اشاره.
پس به یه
معنی اشکال آقای
خوبی وارده که ابقاء اشاره اگه تفسیر بکنید با برخی از تعاریف جور در نمید، ولی با این فرمای شما اون ابقاء ماکان شبیه خود لفظ
بله. ابقاء ماکان دیگه. حالا ابقاء من ابقاء هم خیلی موافق نیستم، چرا؟
ابقاء
ماکان، یعنی باقی گذاشتن اون که بوده. چون بعدن خواهیم گفت، بعضی ها گفتن یا خود شیعه خود محقق خویی شاد از اوناست که از حدیث شریف استفاده میشه ابقاء ماکان، یعنی ببخشید لا تنقض الیقین به شک، شاره میگه اون یقینه رو بگو هست نه متیقن. خب همه جا گاهی حدوث یقین و شک با همه دیگه، ابقا من رو نداره اونجا در زمان شک. همین الان یقین کردم، قبلا اینجون بوده و همین الان شک دارم حالا مسیانه دیگه، یقینمو که ابقا نمی کنم. یقین وقتیست که قبل باشه من بایدارش بذارم، اما اگر الان در کنار شکم با هم حادث شدن در قلب من، ابقا یعنی چی؟
رتبتن مقدم نیست.
بله؟
رتبتن
نه، ممکنه اولم شک باشه.
نه
رتبتا، نه رتبتا مقدم
نیست. برای چون متعلقش به اون سابقه
باشه. حالا این شک هم ممکنه مال این باشه از اون موقع تا به حال، وقتی که آثارش مال مثلا این در اسنا هم اثر داشته که این در این اسنا هم اینجوری بوده یا نه. فلذا بهتر اینه که ما از ابقا هم استفاده نکنیم، معنی لغوی رو بگیم. اخص و شیء مصاحبا، همون معنی لغویش همینه. همه هم گفتن استصحاب، استصحاب برای چی گفتن؟ تو السنه من قدیم زمان کلمه استصحاب به کار بردن. استصحاب معنی لغویش معلومه یعنی چی؟ همینه، اخذ و شیء مصاحبا. باید این کارو کرد یا باید به براحت مراجعه کرد در این موارد، مثلا اگه شبه حکمیه باشه یا اگه شبه موضوعیه هست باید به خدمت شما تمسک به دلیل شما مصداقیه پیش میاد یا چی میشه یا چی معناش. خب حالا من به خاطر این که باز روشن بشه که این جوری در مصباح که کأن محقق خراسانی و اینا توجه به امور نداشتن، من میخوام اینجا این عبارت محقق خراسانی رو عرض کنم. لا یخفا، بعد از اینکه میفرماید قوله قدس سر و عند الاصولیین عرف به تعاریف، میفرماید لا یخفا ان حقیقت الاستصحاب و ماهیته یختلف به حسب اختلاف وجه حجیته و ذالک لانه ان کان معتبرا من باب الاخبار کان عبارتا عن حکم الشارع ببقاء ما لم يعلم ارتفاعه. چیزی که نمیتونی مرتفع شده یا نه بگو باقی. حالا اینجا ممکنه ملاقشو که نه ای اخبار بود این نیست فلان، این کار به این جهتش فعلا نداد. و ان کان من باب زن کان عبارتا عن زن خاص بهی، یعنی به بقاء ما لم یعلم ارتفاع. و ان کان من باب بناء العقلاء علیه عملا تعبدا، نه یعنی کاشفی ندارم تعبدا میگن، کان عبارتا عن التزام العقل بهی فی مقام العمل، یا عن الزام العقل بهی فی مقام العمل. بنابراین که بگیم بنا عقلا از عقلشون ناشی میشه. ولا یخفا مخالفت و کل واحد منها مع الاخر به مثابت لا یکاد ان یهویها جامع و عبارت خالیت ان فساد استعمال لفظ فی معنی این. بله میتونی بگید هم در اون معنا استعمال کنی هم در اون معنا. خب این استعمال لفظ در اکثر معنا میشه و این فاسده. ان فساد استعمال لفظ فی معنی این بلا تأسف و رکاکه، که البته حتی در اون کتوک در کفایه میفرماد ایشون استعمال لفظ در معنا محال میدونه، چون میگه لفظ استعمال افناه، یه چیز نمیتونه در چند چیز فانی بشه. اللهم الا ان يجعل الاستصحاب على جميعها، همه مبانی عبارتا ان نفس حکم الشارع بالبقاء ابتداءا او امضاء لما عليه العقلاء من العمل على طبق الحاله السابقه تعبدا اول اجل حصول الظن بهی، اینجوری بگیم. لکن نه، بله،
یعنی با اوها که متعدد میشه دیگه،
واقعیتش،
واقعیتش.
آره. اما مثل اونجا، مثل حلیت و مطلق بودن و نمیدونم
رفع، یه جامعه حقیقی نمیشه
پیدا. نه، جامعه حقیقی اونجوری نداریم. ولی همه اینجا در حقیقت ما میخوایم تعریف بکنیم، یعنی این که میخوایم یه محوری داشته باشیم و نزاها معلومه یه چیزی میخوره، مثبت و نافی به یه چیز میخوره حرفش، مفصل به یه چیزی میخوره حرفش، و همه اونا هم ولو به دلالت التزام بازگشتش به همینه که بابا طبق قبلم که شاره وقتی میگه اونو زنه رو حجت قرار دادم، معالش به چیه؟ چه بگه زن شخصی رو حجت کنم، چه بگه زن نوعی رو حجت کنم، چه زن نوعی به معنای مشهور، چه زن نوعی به معنای محقق سیستانی، بله، چه نمیدونم منشأ زن را حدوث اون قرار بدی، چه منشأ زن را یقین به اون حدوث قرار بدی و کون و شی متیق، هر چی آخرش یعنی چی؟ بالاخره آخرش معال همه حرفای جاره به دلالت الزام اینه که یعنی مشی عملیت رو و جری عملیت رو بر این قرار بده که او هستش. و مثل این که اگه میدونستی هستش چه کار میکردی؟ حالا ما همونجور عمل بکن. نزاعی تو تقسیم
بندی علوم هست که ما علوم رو باید
فرقی نمیکنه.
چرا نه؟ شما کسی که میاد
ما میگه موضوع بحثمون اینه، استصحابه، یعنی
محل نزاعمونه.
محل نزاع اینه. این موضوعمونه. اون ادله اثبات این قول اون ادله.
غرض یکیه، نتیجه
نه، موضوع هم یکیه.
موضوع یکی نیست.
چرا؟ موضوع اینه. موضوع اینه. موضوع اینه در این مواردی که شما احراز کردی شیئی را و شک داری در بقایش، اینجا اینجا باید نه موضوع همین، اینو موضوع قرار بده. بله، اینجا باید مستصحب همون حالت قبل باشیم یا نه؟ مثل اینکه اونجا اگه شک کردیم باید احتیاط کنیم یا برایت داشته باشیم.
موضوع باید از عوارض ذاتیه.
بله،
ما از عوارض ذاتی زن شخصی به
عوارض ذاتی میگیم.
این که غرض شما از این بحثه،
اصلا این حرفا عوارض ذاتیه، اینا رو بذارید کنار، این حرفا تو ان شاء الله در اول اصول این خدمت شما. بله، اینا ببینید اصلا اینا نیست. ببینید اصلا ترتیب امور علوم به جوش عقلاییه و این عقلایی تد مسائل علوم و در آخر ایشون میفرمان ثم الاولا ان يعرف الاستصحاب الذي يكون محلا للنقض والابرام بين الاصحاب وموردا لما يقع بينهم من الخلاف في حجيته واعتباره والاختلاف في وجهه وجهته فانه الزام الشارع ببقاء ما لم يقم على بقائه دليل. چیزی که لم یقم علا بقایی دلیل، شارع الزام میکنه به اینو موضوع که آیا شارع الزام کرده یا الزام نکرده. اون وقت بعد این نکته زیبایی هم دارن، فیکون النزاع فی حجیتهی به معنی النزاع فی ثبوتهی کن نزاع فی حجیت المفاهیم. یعنی میگه اگر شما میگید استصحابی که مورد نزاعه یعنی الزام و شارع، بعد میگید استصحاب حجت یا حجت معنا نداره، الزام شارع حجته، مثل اینکه بگید وجوب نماز حجته. فرمود این حجت اینجا مثل کلمه حجتی است که در باب مفاهیم به کار برده میشه. اونجا میگن مفهوم شرط حجت است یا نه، معناش این نیست که مفهوم دارد و آیا مثل ظواهر حجت است، یعنی کاشف از چیزی است یا نه. اونجا مقصود از این که میگن مفهوم حجت یعنی وجود داره یا نداره،
ظهور داره یا نداره،
این مفهوم وجود داره یا نه، این ظهور مفهومی وجود داره یا نداره. اینجا که میگن استصحاب حجت یا نه، وقتی به این معنا گرفتیم یعنی آیا این وجود داره، این الزامه از طرف اشاره هست یا نیست، این الزام هست یا نیست، این مقصود. که ما عرض میکنیم اینم موافقت نگیدیم که اینجور هم حتی بگیم، گفتیم همونی که استصحاب میگه، همون که واژه استصحاب بی خود که استخدام نشده این در السنه علما، من سالف الزمان الی زمان نهازا، استصحاب من لغویشه، یه جعل خاصی، یه چیز خاصی بر
اشاره داخلش نرم که بعدا مجموعش
میتونی تفصیل کنی، یعنی حالت سابقه رو با خود بگیری، این حالت سابقه با خود گرفتن
حجتون عمله،
این حجتون عمله، حالا حجت بنی جامعش حجتون عمله، یعنی حالت سابقه رو با خود گرفتن وظیفه ما هست یا نیست، بگی اماره داری میشه وظیفت،
اصل باشه
میشه وظیفت، الزام هم نمیگیم چون همه جا استصحاب الزام که نداره، میتونی احتیاط بکن. لا تنقض الیقین به شک، معناش حرمت نقض یقین به شک نیست که فرمودن، حرمت نداره که. بله یه جایی ترک واجب میشه یا حرامه باید استصحاب، حالا این موضوعی است احتیاط، آب نمیدونم پاکه یا نجسه، استصحاب بقای طهارتش میتونم بکنم، اما اونو میریزم میرم با یه آب و سلم و طهاره بوزن میگیرم، اشکال نداره که. خب این به خدمت شما عرض شود که اون چه که در مقام حق اون است که در مقام گفته بشه. حالا یه تعالیق کوچکی هم اینجا ما بر فرما شده ایشون، انشاءالله در جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد.